فصل 35 من اسب.
به الانم نگاه نکنین که ساکت و آروم وایستادم یه گوشه. سالها هیچ سواری به گرد پام هم نمیرسید. چه صیادها رو که به صیدشون نرسوندم و چه جنگاورها رو که روی گرده حریفهاشون ننشوندم و چه دخترها که جهازشون رو تا خونه دامادهاشون نکشوندم. بله آقا، سالیان ساله که تو قصه و افسانه و اسطوره از این کتاب به اون کتاب و از این صفحه به اون صفحه میتازم و درسته که تا الان هیچ وقت یه نقاشی از من تنها کشیده نشده بود، ولی خب تو خیلی از نقاشی ها بودم. زیر پای شکارچی ها، میون تیغ و شمشیر جنگاورها، تو بزم عاشق ها. این همه کشیده شدن چه حسی داره؟ خب معلومه دیگه، دارم به خودم افتخار میکنم. البته اگه راستش رو بخوای نمیدونم همه اونها منم یا نه. آخه هر کی منو یه جوری میکشه. باز جای شکرش باقیه که هنوز یه وجه اشتراکی دارن و یه جورایی همشون شبیه همن. یعنی شبیه من. چند روز پیش یکی از این برادرهای نقاشمون میگفت که پادشاه ایتالیا میخواد با دختر دوک ونیز ازدواج کنه. راست یا دروغش به من هیچ ربطی نداره. دارم از اون نقاشه نقل قول میکنم. از قرار معلوم پادشاه ایتالیا قبل از اینکه در رابطه با این موضوع به کسی چیزی بگه، بهترین نقاش دربارشو میفرسته دربار دوک ونیز تا از همه دار و ندارش یه نقاشی بکشه و بیاره براش. این ونیزیام که نامحرم سرشون نمیشه، از در و دیوار قصر گرفته تا پر و پاچه های زنهای حرمسراشون همه رو به اون نقاشه نشون میدن و اونم قربونش برم از هر چیزی که یه دونه نقاشی میکنه. اونم نه نقاشی معمولی ها، این خودش واقعی واقعی. میگن اون نقاش مادیون دختر دوک رو همچین کشیده بوده که تا چشم اسب پادشاه بهش میفته دیگه به کسی سفاری نمیده و چموشی میکنه و سر به بیابون میذاره. چیزی که اسب پادشاه رو دیوونه کرده زیبایی اون نقاشی نبوده ها، هرچند به غایت زیبا هم بوده، بلکه اون نقاشی به قدری واقعی به نظر می اومده که هر اسب دیگه‌ای هم جای اون بود همین بلا سرش می اومد. حالا اگه منو هم مثل اون مادیون بکشن چی میشه مگه؟ آسمون به زمین میاد یا کوها متلاشی میشن؟ نمیخوام بگم الان خیلی بد کشیده شدم ها، ولی خب اون یه چیز دیگه است. البته اینا هم بگم ها، منو هر نقاشی هر جوری هم که بکشه با این چشای خمار و زلف پریشونی که دارم و با این سینه پهن و اون پایی کشیده هم محال اسبی بتونه از کنار نقاشیم بی توجه رد شه. مگه همین اسبای زیبا زیبایی منو بفهمن؟ شما آدمای بیشعور که همه کمالات منو میذارین به حساب استادکاری نقاشم و هر نقصی که اون داره میذارین به حساب زشتی من. البته خیلی هم تقصیر ندارین ها، از بس الاغ و استر و یابو دیدین چه میفهمین اسب چیه؟ کدوم یکی از شما تو عمرش یه اسب اصیل دیده آخه ها؟ این یابوهای چلاغ پوست به استخون چسبیده رو به ما نچسبونین که قاطی میکنم بدجور. باز دم این نقاشا گرم که هنوز تو ذهنشون یه خیالی از ما دارن. اما هر کی نگاه میکنه میگه ایول چه اسبی، آفرین به نقاشش. ای بابا، پس ما چی؟ یعنی هر نقاشی هر الاغی بکشه میشه مثل من؟ آقا جون اسب داریم تا اسب. اگه من به این قشنگی نبودم نقاشی خودشو جر هم میداد، هیچی نمیتونست بکشه. اصلا یه سوالی دارم از شماها، مگه این نقاشای داشون نمیشه که دنیا رو با دید الهی میبینن نه با چشای خاکی؟ حالا شما بگین کی اوز کریم دوتا اسبا مثل هم آفریده که اینا هر چی اسب میکشن این همه ها؟ جواب بدین. خب اینا چرت میگن آقا، دید الهیشون کجا بود؟ بلد نیستن هر چی رو همون جوری که میبینن بکشن، اون وقت میندازن گردن خدا. دین و ایمون ندارن که اینا، کافرا، کسافتا. ببخشید تو رو خدا، من یکم قاطی کردم باز. آخه یکی نیست بهشون بگه عزیزم اگه این کاره ای یه اسب بذار جلو تو از روش بکش ببینم چند مرد حلاجی دیگه. حالا که بس به اینجا کشید بذاریم بگم دیگه، این اصول جدید فرنگی کفر که نیست هیچ، اتفاقا خیلی هم به دین ما میاد. روم به دیوار زبودم لال، یه وقت این برادرای ارزرومی فکر نکنم من هماره ها. نه به جون خودم، من از اینکه زناشون پرپاچه‌هاشون رو میذارن بیرون و مرداشون ریشا سویرشون رو میزنن و زلفشون رو تاب میدن و میریزن روی دوششون و از اینکه استغفرالله میگن حضرت عیسی پسر خداست و اینجور کاراشون خوشم نمیاد که هیچ، اگه باشون روبرو بشم یکی یه دونه جفتک دارم پیشم به جون شما. ولی این نقاشا همینا که صبح تا شب مثل زنها میشینن تو خونه و به قول خودشون خط میکشن هم دیگه به اینجام رسوندن. این آخریه وقتی یورت میرفتم هر دو تا پای جلومو رو به جلو کشیده.
او خرگوشه که اینجوری میدوه، نه اسب. علاق، شما به همه نقاشیایی که از اسبا کشیده شدن دقت کنین. پای جلو کاملا رو هواست در حالی که هنوز پای عقب کلا رو زمینه. اینا هنوز فرق سگ رو با اسب نمیدونن. جونم یه نگاه بکنیم به همه نقاشیایی که از جنگا کشیدن. 200 تا اسبم کشیده شده باشه همشون پای راستشون بالاست. آقا مگه ما چپ پا نداریم؟ آقا مگه ما بیکاریم که این پا رو بندازیم بالا و شیهه بکشیم و منم بگیم؟ نه عزیزم، اگه کسی کاری به کارمون نداشته باشه سرمونو مثل یه اسب میندازیم پایین و علفمونو میخوریم. خب چرا از کشیدن علف خوردن ما، خوابیدن ما، بالا بروتون دست به آب رفتن ما خجالت میکشن؟ حالا بماند که یه جاهایمونو کلا نمیکشن. عزیزم خدا خودش اینجوری آفریده، من که از خودم در نیاوردمش. اصلا من از حضرت شیخ سوالی دارم. آقا قربونت برم، این کار اینا کفر نیست؟ دخالت تو کار خدا نیست؟ حالا که همه یه پا قصه گوش شدن، بذار ما هم یکی بگیم دیگه. میگن یه زمانی پادشاه شیراز خواب میبینه پسرش که هنوز یه الف بچه بیشتر نبوده، قرار بزرگ که شد دخل باباشو بیاره و تخت و تاجشو تصاحب کنه. فردا صبحش آفتاب نزده دستور میده که بچه رو بکشن و به مادرش هم بگن که فرستادیمش اصفهان پیش اتابک که سوارکاری یاد بگیره. که به اصرار وزرام که شده کوتا میاد و رضایت میده که بچه رو نکشن و عوضش برای همیشه بندازنش تو دخمه ای سیاه چالی جایی. اما هرچی باشه پسر پادشاه بود دیگه، زندونش مثل زندونای شما نبود که بدبختا، قصری بود برای خودش. الغرض کتابخونه رو داشت لااقل. آقا جونم براتون بگه که 31 سال تموم این شاهزاده با کتاب و قصه و نقاشی سر میکنه تا اینکه وقتش میرسه و بابای ددر میشه. شاهزاده همین که به تخت شاهی میشینه میگه بهترین اسب مملکت رو براش بیارن که درجا بهترین اسب مملکت عجم رو پیدا میکنن و براش میارن. اما این اسب هیچ شباهتی به اسبایی که شاهزاده تو کتاب ها دیده بود نداشته که. سوراخ‌های دماغش، بر باسنش، اونجاش خصوصا. شاهزاده ابله نه تنها اون اسبو میکشه، بلکه همه کسانی رو که گفته بودن اون بهترین اسب مملکت رو هم کور میکنه. آقا خلاصش کنم، به 40 روز نرسیده تو مملکت نه اسبی میمونه نه وزیر و وکیلی که کور نشده باشه. این ترکمن هم که قربونشون برم سالها دنبال یه همچی فرصتی بودن دیگه، نه سوار نظامی و نه وزیر و وکیلی. به روز سوم نکشیده کل مملکت رو میگیرن و شاهزاده رو میندازن تو همون دخمش که با نقاشیاش حال کنه. شما رو به خدا این اسبا رو واقعی بکشیم و این همه مردم رو تو درد سر نندازیم. از ما گفتن.